بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة السادسة في صفات السوابق والعقاب. قال ويجب اقتران السوابق التعظيم والعقاب بالإهانة، يعني يجب اقتران العقاب بالإهانة. للعلم ضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما. ششمین مسئله از مسائل معاد بحث از صفات سباب و عقاب است. یعنی بعد از این که در مسئله پنجم از سباب و عقاب سخن گفت، حالا وارد صفات سباب و عقاب میشه و می‌فرماید که ضروری هست، لازم است، واجب است ثواب همراه باشه با تعظیم، با بزرگ داشت، با تکریم، و عقاب هم لازم است که مقارنت داشته باشد با اهانت، تحقیر. چرا؟ چون بدیهی هست که فعلی که موجب ثواب و عقاب است مستحق تعظیم و اهانته. یه فعلی انجام داده شخص که موجب ثواب و عقابه، همون استحقاق تعظیم و اهانت رو به همراه داره. میگه که جناب علامه حلی در شرح این عبارت میفرماید معتزله دیدگاهشون اینه که ثواب یک نفعیست عظیم، به شخصی میرسد که استحقاقشو داره و این حتما مقارنت داره با تعظیم، و عقاب هم یک ضرر عظیمیست که به شخصی که استحقاقشو داره و این هم مقارنت داره با اهانت. و دلیل ما هم بر این که باید ثواب اقتران داشته باشد با تعظیم و عقاب اقتران داشته باشه با اهانت، یه علم ضروری و بدیهی هست. به هر حال کسی که مکلفی که فعل شاقی رو انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته، جهاد رفته، این شخص استحقاق تعظیم و مدح داره. یا کسی که فعل قبیح انجام داده، بل بداهه و ضروره استحقاق اهانت و استخفاف رو داره. این حقشه که مذمتش کنن و تحقیرش کنن که تو چرا مخالفت امر مولا کردید. این قسمت اول مسئله ششم. در قسمت دوم می‌فرماید این سباب و عقاب یکی از ویژگی‌ها و صفات دیگرش وجوب دوامه. یکی از صفاتش اقتران به سباب تعظیم و اقتران عقاب اهانت بود. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که سباب عقاب دارد وجوب دوامه، یعنی وقتی در قیامت به متدینان ثواب داده می شود و به عاصیان، به مطیعان ثواب داده می شود و به عاصیان عقاب داده می شود، این ثواب عقاب دوام داشته باشه، دائمی باشد. البته حالا این بحث عمدتاً برای کسی است که در عقاب معروف کسی است که کافره، ولی غیر کافر، انسان‌های مؤمن که ایمان به خدا دارن، اینا عقابشون تا وقتی است که نتیجه اعمالشون هست، بعد بهشتی میشن. خالد در نار انسان کافر و مشرک. ولی اینجا دیگه حالا این نکته رو بهش اشاره نکرد. میگه واجب از دوام ثواب و عقاب به سه دلیل. سه تا برهان اینم باز مطلبی است که معتزله دارن و امامی قبول کردن. عرض کنم خدمت شما این مطالب گاهی قد بعضی که میبینن میگن امامی از معتزله تحصیل پذیرفته، امامی از معتزله به وجود اومده. نه، معتزله از امامی تحصیل پذیرفته. این معتزله به شدت از امیرالمؤمنین تأثیر پذیرفتن و نقدایی که به حسن بصری داشتن و جدا شدن و اعتذار رو پیدا کردن و در واقع مکتب جدیدی غیر از مکتب حسن بصری را انداختن، این تأثیرشون از مکتب تشیع بوده. لکن وقتی توسط معتزله علم کلام شکل پیدا میکنه یا اشاعره یا امامیه، تو مسائل این مکاتب کلامی رو هم دیگه تأثیر گذاشتن، مثلا تر مسئله بوده جوابی دادن، حالا یا اون مکتب دوم جواب و پذیرفته یا جواب دیگری داده. تو طرح مسائل طبیعتا مکاتب کلامی رو هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن. حالا اگه چند مورد میبینید مثلا امامی از معتزله تأثیر پذیرفته، این تأثیر مکاتب کلامی بر یک دیگر است. خب از اون برم امامیه بر معتزله تأثیر گذاشتن، مخصوصا تو معتزله های دورای بعد. میفرماید که وجوب دوام ثواب عقاب سه تا دلیل داره که دیدگاه معتزله است. البته در این که علم به دوام ثواب عقاب عقلی یا سمعی اختلاف دارن، هست این که ثواب عقاب دائمی هست اختلافی نداره، اما در این که آیا علم به دوام ثواب عقاب عقلی است یا نقلی است، بینشون اختلاف هست. معتزله معمولا میگن عقلیه، مرجعه میگن ثواب عقاب دائمی است، ولی دلیل و علم ما به دوام ثواب عقاب سمعی و نقلی است. بین معتزله و مرجعه اینجا اختلافی هست که ذکر. بله دیگه، خلوی در نامبر. جناب خواجه نصیرالدین طوسی سه تا دلیل ذکر میکنه بر وجوب دوام ثواب و عقاب. دلیل اولی که ذکر میکنه این است، میگه علم به دوام ثواب و عقاب یه انگیزهی در انسانها ایجاد میکنه که فعل طاعت رو انجام بدن، از معصیت دور بشن. به تعبیر دیگر علم به دوام ثواب و علم به دوام عقاب باعث یک انگیزه‌ای می شود در عبد که قرب به طاعت و بعد از معصیت رو به دنبال داره. پس بنابراین این علم به وجوب دوام ثواب عقاب این لطف است برای هم، لطف هم واجب است. پس بنابراین باید ثواب و عقاب دائمی باشن، چون علم مطابق واقع باشه، ولی علم قطع باشه فایده نداره. باید ثواب و عقاب دوام داشته باشن واقعا تا علم به دوام ثواب و عقاب باعث دوری از معصیت و قرب به طاعت بشود و مشمول قاعده لطف بشه. خود ثواب بله دیگه، آدم وقتی میدونه که یک گناه عقابش دائمی است، توجه دارید؟ مثل چی میمونه؟ مثل اینکه فرض کنید اگر یک کسی مثلا علم نافع کسب کرد، این سودش همیشه از یه علم نافع استفاده میکنه تا آخر آن. اما اگر سم خورد، میشه بهش بگید که خب این سم یه لحظه سم خورده، پس یه لحظه ضرر داشته، اینه تا آخر ضرر میبینه، یعنی مسموم میشه. حالا یا میمیرد یا یه آسیبی یه بستگی به اون درجه سم داشته، یعنی از بین میره آدم رو. از بنابراین چه ثواب چه عقاب، وقتی بداند دائمیه انسان به این راحتی دست به کار خطا نمیزنه. مثلا فرض کنید میخواد برق کشی کنه، احتیاط میکنه، یه وقت مثلا برق نگیرتش، وقتی گرفت دیگه اولین خطا است. ما تو جنگ تخریب که یادمون میدادن، آموزش همه آموزش رو به رزمنده ها میدادن، تخریب یادمون میدادن که چطور مین خونسا کنیم، چطور مثلا مین بکاریم اینا. بعد این دکتر همیشه میگفتن در تخریب اولین خطا آخرین خطا است.
بعدش دیگه خطا نمیکنه.
نیستش که خطا میکنه. بله. و چه بسیار آدم هایی که بی احتیاطی هایی میکردن و آسیب میدیدن. این پس دلیل هست. نه خب اگر بدون این ثوابی داره، عقابی داره، مثلا یک کارکت خدا یه سیلی بشونه، اینه خب نداره، میارزه. حالا شما عرض کنم خدمتتون، یک زن و شوهری تو اعمال تمتع اینا به هر حال مخاربتی انجام دادن، بعد گفتن که کفارش یک شطوری است باید قربانی کنید. خب رفت شطوری هم قربانی کرد، طرف بعد گفت که خب ولی میارزید. بعضی ها هستن خلاصه این شکلی هم میگه حالا یه قروب ام نداره شطور هم قربانی کنیم. اما اگر بداند که عقاب در واقع عقاب دائمی هست، خب خیلی انگیزه ایجاد میشه. حالا این گناه رو انجام داره، یه بار میدازه تو قیر درش میارن، ام نداره یه بار تعبالش میکنیم. آیا بدونن هر روز باید تو قیر بدازه نیزر کنه دیگه تعمال کار ساده نیست. دلیل دومی که مرحوم نظار خواجه هم گفته و یجب الدوام اما لاشتمال علی لطفیه، این دلیل اول. دلیل دوم میفهمد و لدوام المدح و الذم، این دلیل دوم، لدوام المدح و الذم. عرض کنم خدمتتون، میفرمد که دلیل دوم اینه، میگه مدح و ذم دائمی است. یعنی چی؟ یعنی اوکلا هر موقع مطیع رو ببینن مدحش میکنن، هر موقع عاصی رو ببینن ذمش میکنن. این مدح و ذم هم نیکوی حسنه. مثلا یک کسی خدا رحمت کنه، این کسی که این جلو قطار رو گرفت که کوریزش کرده بود، آره چی بود اسمش؟
ریزعلی.
بله ایشون خدمت رو عرض کنم که تو کتاب های فارسی هم آمده بود به اسم مرد چی؟
دهقان فداکار.
من یه وقت ایشون رو در عرض کنم خدمت تو فرودگاه مهرآباد دیدم، پیر مرد بود دیگه، مرحوم شد خدا رحمتش کنه، یه چیزی هم گردنش بود دهقان فداکار روش نوشته بود اسمشو، که چون حالت فراموشکاری نه حالت آلزایمر هم گرفته بود، خانوادهش گذاشته بودن، یه وقت مثلا همراه خانواده بود ولی برای پسراش بچهاش بودن، ولی یه وقت حالا گم شد برحال بدونن این کی. خب ما رفتیم احوال‌پرسی کردیم، البته حالش موقع خوب بود و اینی حالا برحال احوال‌پرسی اینا، و خلاصه هر که هم مثلا میدید ازش تشکر میکرد، حالا چند سال گذشته. و من که تشکری کردم رفتم با خانوادم دیدم تشکر رو عوضی بچه رو معرفی کردم در میشه فلان اینا. بعد که آمدیم یه کسی مرا دید گفت آجو خیلی کار خوبی کردی، شما روحانی با لباس روحانی تشکری خیلی کار خوبی است. یعنی مدح مرا حسن شما، نگفتم که قوم مال مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش این دیگه الان مدح نمیخواد، نه هم یعنی مدح و حسن شمردن. اوقلا اینطوری است، کار خوب وقتی مدح میشه این مدح برای همیشه نیکوست، ذم هم همینطور. یه کاری وقتی کسی کار خطایی کرده باشه توجه بخشن انعمدر خطا کرده باشه مذمتش میکنم یعنی فلانی هم بود که مثلا اون کار خطا را انجام داد ولی سوالا هم گذشته باشه. عرض کنم خدمتتون البته تا زمانی که معلوم بشه پشیمون نشده ها توجه دارید مثلا فرض کنید اگر این دهقان فداکار بعد پشیمون میشد چه کار هیچ کار انجام نمیداد مردم هم بدانن این پشیمون شد دیگه مدحش نمیکنن یا مثلا یه کسی کار بدی انجام داده مذمتش میکنن اما اگر پشیمون شد از این کار بعد توبه کرده استغفار کرده دیگه مردم به رو نمیارن مذمتش میکنن پشیمون شده بنده خدا تا زمانی که پشیمانیش اظهار نشده باشه چون صرف پشیمانی داره هم کافی نیست اظهار هم باید باشه مردم مدحش میکنن این مدح و ذم معلول چیه؟ این مدح و ذم معلول همون طاعت و معصیته چون طاعت و معصیت کرده مدح و ذم میشه وقتی مدح و ذم دوام داشته باشه مدح و ذم منشأ ثواب و عقابه یعنی وقتی فعلی مدح و ذم بردار باشه ثواب و عقاب بردارم هست و وقتی مدح و ذم دوام داشته باشه عقلن و عقلاً ثواب و عقاب هم دوام داره چون بین ثواب و عقاب و مدح و ذم لازم ملزومن مدح و ذم امر دنیوی ثواب و عقاب امر اخروی است تو اصول هم دارید دیگه هر جا مدح ثواب هم هست هر جا ذم عقاب هم هست توجه دارید البته مگر کسانی که قائل به تجری نباشن در تجری یعنی قائل به عقاب تجری نباشن مثل مرحوم شیخ انصاری مثل میرزای نعیمی میگن اینا فقط ذم فاعلی داره ولی عقاب بر فعل نداره ولی مشهور معتقدن نه در افعال تجری هم عقاب هست مشهور نظرشون اینه توجه دارید یعنی هم ذم هم منقاد هم همینطور شخصی که منقاد تجری برای عرض کنم فعل بد مثلا فرض کنید به قصد این که این خمر است به قصد شرب خم عزم و جزم قصد بکنه و اقدام بکنه بعد که شرب خم کرد انکشفه که شرب ما بوده آره. یا مثلا منقاد کار درست مثلا به قصد این که این دشمن مولاست رب زد کشتش داره اطاعت مولا بعد معلوم شد که نه بیچاره بچه مولا بوده میگن این مدح و ثواب در انقیاد ذم و عقاب در تجری هست چی برمید؟ کی؟ نه در تجری عقاب رو میگن مال اون قصد و عزم و جریه اقدام نه خود عمل ولذا هر قصدی هم عقاب آور نیست مثلا کسی تصور کرده مثلا نیت کرده کسی به قد برسانه البته نیت الخیر خیر من عمله نیت الشر شر من عمله اما به این عقاب و ثواب نمیدن مگر البته ثواب و تو روایت دیگه داریم به نیت ثواب هم ثواب داده میشه از باب تفضل ولی اگر نیت شر کرد و اقدام هم کرد ولی نتیجه نگرفت ولی اقدام عملی کرد مثلا تیراندازی کرد به اون طرف بکشه ولی نکشت این اقدامش عقاب آور هست تو مسائل دنیوی هم اینو مجازاتش میکنه ولی اگر رسمی نیت کرده بوده بعد بره به قاضی بگه من نیت کردم اجازه به قد برسانم ولی پشیمون شدم میگم مجازاتش نمیکنه اما اگر اقدام کرد به نتیجه نرسید چرا مجازات میشه حالا نوع مجازات فرق داره چون اگر یه وقت به نتیجه هم نرسیده ولی اعدامش میکنن به نوع مفسدی پدرست خدا رحمت کنه شهید مفتح وقتی از ماشی پیاده شما خواست به دانشکده الهیات تو دانشکده الهیات شهید شد دانشکده یعنی الهیات دانشکده اون موقع هم فکر کنم رئیس دانشکده الهیات هم خود ایشو بود فکر میکنم از ماشی که پیاده شد یکی از این فرقانی ها شهیدش کردن این دم در نزدیک ماشینش تیراندازی کرد یک محافظش رو شهید کرد یک محافظ رو زخمی کرد محافظ زخمی همراه شهید گفتن بریم داخل دانشگاه دانشکده که چون ممکن اینا اطراف باشن افراد دیگه شون نزدیک دانشکده در دانشکده که رسید
یه نفر دیگه اونجا منتظر بود، تیراندازی کرد، هم محافظ رو شهید کرد هم خود شهید مفتر رو زخمی کرد. شهید با زحمت خودش رو کشون داخل دانشکده، یه نفر هم داخل دانشگاه منتظرش بود، تیر خلاص رو بهش زد و اونجا تو دانشکده شهید شد. یعنی توجه داریم. حالا اگر مثلا فرض کنی این اولی که شد بقیه رو میگرفتن مجازات میشد، اما اگر این حتی اگر اینا با هم تو جلسه ای که دارن نقشه برنامه‌ریزی میکنن میگرفتن مجازات داشت، اما اگر فقط تو نیتشون این بوده ولی هیچ برنامه عملیاتی مثل جلسه تشکیل دادن، برنامه‌ریزی اجرایی و اینا نداشتن، اینا معمولا مجازات نمیکنن. بعد به عمل بیانجامه، ولی عملش نتیجه نرسد میگن اینه. حالا دلیل مشهور هم اینه، میگم من آخونم یعنی حد که حرمت مولا شده، توجه داری حد که حرمت با تجری هم اتفاق میاد.
لازمه کلی نوعی
نسیش
کسی
با
نیت خوب
کار
بد بکنه
مثلا. بله نیت خوبه، حالا تلاش خودش هم کرده ولی اتفاقا بد از آب در اومد. ما تو جنگ، اوائل جنگ، قبل از عملیات بستان و عملیات فتح المبین که هنوز نیروهای ما خیلی استقراری نداشتن، تو جنگ که شروع شد خب فهمیدی کل قوا هم بنی سعد بود دیگه، بنی سعد معلوم هم خب کاری نداشت، جنگ هم تو داشت میادن جلو، ارتش هم بی سر سامان دیگه تازه انقلاب شده بود و سپاهی هم تازه شکل گرفت و بسیج و اینا خیلی چیز نداشتن. از شهرهای مختلف آمدن رفتن خوزستان و غرب و اینا که محافظت کنن. مثلا یک گردان، مثلا دو تا گردان از اصفهان میرفت این قسمت جنوب، یه دو تا گردان هم از تهران میومد. بعد اینا چون نمیدونسته که این بهم دیگه تیراندازی میکردن، این منو میزد این رو میزد یکی هم کرد این عراقی هم کرد این عراقی هم اول جنگ از این خلاصه شگردا زیاد ما داشتیم. خدا رحمت کنه شهید شهید باقری که به عنوان تبلیغاتی چی رفت جبهه مثلا عکس بگیره و خبرنگار رو رفت. بعد که آیه محسن رضایی رفت به خود من میگم، من اینو وقتی دیدم کشفش کردم، دیدم نه یادم بزرن یه را اطلاعات سپاه خوده، اطلاعات سپاه اولین فرمیدت سپاه محسن رضایی بود بودنش دیگه. بعد وقتی رفت منطقه دید خلا این بحث اطلاعاتیه و به همه رزمنده ها و فرمانده هایی که گفت که هر جا میرید اطلاعاتو بنویسید به من بدید. این اطلاعاتو که مینوشتن میدادن، این وقتی با هم اینا رو مقایسه میکرد فهمید داریم خودمون میزنیم در فلان نقطه عراقی هم داریم میزنیم، اینا گفت در فلان نقطه. بعد این بررسی میکرد اینا دوتا ایرانی هست. خدا رحمت کنه یه ذهن باهوشی داشت و حتی سربازی هم رفته بود، چون سید باقری سربازیش هم رفته بود، سرباز بود که انقلاب شد فرار کرد، برای دوره های آموزشی دیده بود اینا خیلی کمکی بود براش. بله غرض خلاق اون دیگه هیچ موقع چیز نمی کنه اینا رو محاکمه کنن که چرا هم دیگه رو زدین، چون نیت و تلاششون هم کرده بودن ولی اون موقع امکانات و این چیزا نبود، اطلاعات عملیات نبود، توجه داریم. ولذا این انقیاده، بهش میگن انقیاد. خب یه دلیل سومی هم، یعنی دلیل دوم بود لدوام المدح و الذم، یه دلیل سوم هم هست و لحصول نقیز هما لولاه. این نقیز هما به سوابقا برمیگرده، لولاه به دوام برمیگرده، این اگر دوامی نباشد ثواب عقاب دوام نداشته باشه نقیز ثواب عقاب تعقب پیدا کنه، این اگر ثواب برای صاحب ثواب قطع شد ناراحت میشه، توجه داری وقتی قطع شد ناراحت میشه و این ناراحتی عقاب براش، توجه داری. یا برای شخص عقاب صاحب عقاب اگر عقابش قطع شد و خوشحال میشه، این نقیز عقاب نصیبش میشه، در حالی که گفتیم ثواب عقاب باید خالص از شواهد باشن، یادتونه قبل بحثو داشتیم خالص از شواهد کجا بود؟ بله خلوص از شواهد خالص بد باشه یعنی اگر میخواد سوابق قوی سوابق قوی خالصانه بد باشه تو بحثی قبلی داشتیم این عبارت رو بخونیم بله حالا تو عبارت بعدی هم داره که یجب خلوص هما تو مطلب قدم اشاره شد اینجا هم داره به یجب خلوص هما که صفت سومیست برای سواب و عقاب خلوصی در سواب عقاب میگم یه توضیحش میدم حالا این عبارت رو بخونیم که خیلی عبارت عقاب نمونه المساله السادسه فی صفات سواب و عقاب صفات اصل سواب عقاب بحث کردیم تعریفش و حکمش و حالا صفاتش رو میخواد بگیم صفت اول این قال و یجب اقتران سواب به تعظیم و العقاب به الاهانه صفتی که سواب داره اقتران به تعظیم این همراه با تعظیم و تکریم صفت عقاب هم اینه که همراهی میکنه با اهانت یعنی اهانت همراهشه تحقیر همراهشه به چه دلیل العلم ضروری بالاستحقاق ما مع فعل موجب ما چون علم ضروری یعنی بدی علم ضروری بدی است به استحقاق تعظیم برای ثواب و اهانت برای عقاب با فعل موجب ثواب و عقاب یعنی فعلی که موجب ثواب و عقاب است بالبداهه استحقاق تعظیم و اهانت رو همراه داره اقول ذهبت المعتزله الى ان الثواب نفع عظیم مستحق يقارنه التعظیم مذهب معتزله این است که ثواب نفعی است عظیم اما نفعی است که استحقاق داشته باشه شخص صاحب اون ثواب يقارن این نفع را تعظیم این در کنار این نفع باید تعظیمی تکریمی هم باشه توجه ده مثلا جایزه میخواد بشه روزو پرت کنم بیانم جایزه تو نه با احترام تکریم توجه ده برو مکرم بدارن مکرم حتی دو تا معنا داره یه معناش یعنی از کرمه یه معناش از کرمه بعضی میگن این آقا خیلی مکرمه بعدی اصطلاحاتو یاد بگیرید وقتا بله برای بچه ها والعقاب ضرر عظیم مستحق يقارن الاهانه عقاب هم ضرر عظیمی است که طرف استحقاقش باشه و اهانت با او تقارن داشته باشه مقترن به اهانت باشه و احتجوا على وجوب اقتران تعظیم به ثواب و اقتران به عقاب بأن متعلق احتجاج است احتجاج معتزله بر این که واجب است اقتران تعظیم به ثواب و اقتران اهانت به عقاب احتجاج کردن به انا نعلم به ضرورت دلیلش بداهته مثل دلائل مرموم آخون هست وجدانه وجدان مهمتر دلیلش یعنی بداهته بداهت به چی؟ به این که ان فاعل الفعل شاق المکلف مکلف صفت فاعل ها نه صفت فاعل یا شاق فاعل الفعل شاق المکلف یعنی مکلفه ان فاعل الفعل الشاق المكلفه فاعل فعل شاق و سخت فاعلی که البته مکلفه چون فاعلی که مکلف حیوانات اینا ما کار نداریم ما با فاعل مکلف کار داریم المکلف به یعنی مکلف به این فعل شاق است جهاد بره روزه بگیره فانه یستحق التعظیم والمحمد و كذلك من فعل القبيح فانه يستحق الاهانه يا يستحق فانه يعني ان فاعل يستحق تعظيم مستحق تعظيم مستحق مدح و همچنین من فعل القبيح فانه يستحق الاهانه و يعني مستحق اهانت و استخفاف خب بعد میفرماید که قال صفت دوم صفت اول پس اقتران صفت دوم میفرماید و یجب و دوام هما لاشتماله علی اللطفیه و لدوام المدح و زم و لحصول نقیز هما لولاه میفرماید صفت دوم این است واجب از دوام ثواب عقاب ثواب عقاب باید دائمی باشه به دلیل چی؟ لاشتماله این دوام بل لطفیه یعنی چون لطف است پس دوام واجب است چون لطف واجب ولی دوام المدح و زم، وقتی مدح و زم دائمی باشد، چون بین مدح و زم و سابقه ملازم است، پس و سابقه هم دائمی باشد. به تعبیری هر دو معلولین لعلت ثالثه هستند، طاعت و یعنی طاعت و معصیت، طاعت و معصیت علت هم مدح و زم هم علت ثواب و عقاب، یعنی ثواب و عقاب و مدح و زم معلول لعلت ثالثه. وقتی این معلول دوام داشته باشه، خب این معلول هم باید دوام داشته باشه، چون لازم ملزوم هم هر دو معلول علت دیگری هستن. اینم دلیل دوم. سوم، بل حصول نقیز هما لولاه، زمین لولاه رو بزنید، لولاه رو به دوام بزنید، نقیز هما به ثواب عقاب. میگه اگر دوام ثواب عقاب نباشد، معلوم نقیز ثواب عقاب تحقق پیدا میکنه، و این با عرض کنم خلوص ثواب عقاب که صفت سومی از بحث میکنیم نمیسازه. اقول ذهب، بله؟ نه دلیل سومی، دلیل اول اجتماعی علی لطفیه، دلیل دوم دوام المدح و الذم، دلیل سوم لحصول نقیز اعمال اولا. اقول ذهب المعتزله الى ان الثواب والعقاب دائمان، اینا ویژگی دوم که مذهب و فتوای معتزله اینه، ثواب عقاب دائمی. و اختلاف البته در علم دوام، اختلاف البته اختلاف متکلمی در علم به دوام ثواب عقاب، آیا هل هو این دوام عقلیه یا سمعی؟ و ذهبت معتزله به این که عقلیه، ذهبت معتزله به این که این دوام سمعی است، یعنی نقلیه. مرجع باشه، بله، معتزله میگن عقلی است، مرجع میگن سمعی است. و احتج المصنف رحمه الله على دوامه ما به وجود، دوام ثواب عقاب. میفرماید که احتجاج کردم به دوام ثواب عقاب به سه تا دلیل. دلیل اول، احدها باید بخونیم، بله درسته؟ بله؟ بله، بدل به وجود باشه احدها، ولی احدها هم درسته. احدها وقت چی تقدیره؟ احدها میشه خبر مبتدای مبتدا محسوب. اونجا عدله
رو عدله
معتزله رو نمیارم
برای
این، یعنی دلیل عقلی هم دیگه، دلائل عقلی هم، نه ممکنه اینا معتزله گفته باشن. آره، چون من حالا تحقیق نکردم، ولی به احتمال قریب معتزله هم مصنف این وجود ذکر کرده، ولی معتزله هم گفتن یا نگفتن اشاره نکرده، به احتمال هم اونا هم گفته باشه. خب
اول
چون
بحث تعمیم
شد،
مکلف رو به که روایت قبول داشتیم، فهمیدید که صفت فائل،
خب
صفت فعل هم تو ما شد، فائل فعلی که مفعول هم شاقه هم مکلف رو به این مورد تدبیر.
بله، مکلف یعنی فاعل مکلف است به این فعل، چطوری معناش کنید؟
فعل مکلف
نه،
فعلی که شاقه و مورد تکلیفه.
ببینید، اگر اشکال نداره، اگر المکلف و به کامل یک کلمه بگیری میشه صفت فعل، اما اگر نه، مکلف به یعنی زمین به فعل برگه، مکلف میشه صفت فاعل، درسته؟ می‌فرماید که احدها ان العلم به دوام ثواب و العقاب یبعث العبد علی فعل الطاعه و یبعده علی المعصیه و ذلک ضروری و اذا کان کذلک کان لطفا و لطف واجب علی مامر. چون بحث قاعده لطف بحث کردیم قبلا، که لطف واجب، لطف مقرر، لطف محصل داریم و لطفی داریم که مقرب و مبعد هست. می‌فرماید که یکی از دلایل اینه که علم به دوام ثواب و عقاب انگیزه ایجاد می‌کند در عبد، یبعث العبد، یعنی برمی انگیزاند عبد را و بر فعل طاعت و دور میسازد او را از معصیت و این بدیهش مشخصه دیگه. اگر بگن نه حالا یه عقاب بهت میده، میگه خب این گناه رو انجام میده یه عقابم بده، خب من خودم رو میارزه. اما اگر بدون عقاب دائمی است، نه دورش میکنه از گناه و نزدیکش میکنه به طاعت. و اذا کان کذالک، وقتی که دوام سباب انگیزه فعل طاعت بیاره و دوام عقاب انگیزه دوری از معصیت رو بیاره، میشه لط، کان لطف. و لطف هم که واجبم که قبلا گفتم. البته اینجا ممکن بگید خب علم به دوام الان لطف شد، ولی چون علم باید علم مطابق با واقع باشد، پس دوام هم ثابت میشه. اثانی ان المدح و الذم دائمان، از لا وقت الا و یحسن و یحسن مدح المطیع و ذم العاصی. البته اذا لم یظهر من ندم علی ما فعل، میفرماید که مدح و ذم دائمی. چرا؟ چون لا وقت الا و یحسن مدح المطیع، میگه هیچ وقتی نیست مگر اینکه مدح مطیع نیکو شمرده بشه و ذم عاصی هم نیکو شمرده میشه. یعنی همیشه، لا وقت الا یعنی همیشه دائما، یعنی دوام المدح و ذم. البته وقتی که ظاهر نشود از من ها زمین من رو بزنید به کل من هما، یعنی مطیع و عاصی، ظاهر نشود از مطیع و عاصی پشیمانی علی ما فعل، بر آنچه مطیع و عاصی یعنی کل من هما انجام دادن که اطاعت و اسیان باشه. و هما، این هما به چی برمیگرده؟ هما به مدح و ذم برمیگرده. مدح و ذم معلول الطاعت و المعصیه، اینا هر دو معلول طاعت و معصیت هن. دقت کردید نمودار این شکل رو ببینید، مدح و ذم معلول طاعت و معصیته. فیجب کون و طاعت و المعصیه فی حکم دائمتین، پس واجب است که طاعت و معصیه در حکم دائمی باشن. یعنی وقتی مدح و ذم دائمی شد و معلول شد، پس طاعت و معصیه در حکم دائمیه. یعنی همین که یک گناه انجام داد، این در حکم اینه که همیشه گناهکاره. خوشا آنم که دائم در نمازن، وقتی نماز میخونه این همیشه حرمت مولا رو نگه داشته. وقتی یک گناه آدم انجام ده، همیشه حد که حرمت مولا هست. این تو نیست اون لحظه حد که حرمت، همیشه حد که حرمت مولا کرده تو تا زمانی که توبه نکرده. پس وقتی مدح و ذم دوام داشته باشد، فیجب دوام ثواب، فیجب کون و طاعت و المعصیه فی حکم دائمه، فیجب دوام و ثواب و العقاب. وقتی این دوام داشت، این دوام پیدا میشه، پس من دوره ها هم دائمیه. این دو تا معلول علت واحده هستن و ویژگی علت معلول هم سرایت میکنه. یعنی اول از ویژگی معلول کشف کردیم ویژگی علت را، انن چون مدحوزن دوام داشت، از دوام مدحوزن که معلوله کشف کردیم دوام طاعت و معصیت، و از دوام طاعت و معصیت کشف میکنیم دوام ثواب و عقاب رو لمن، چون این ثواب ها معلول طاعت و معصیته. پس کشف دوام طاعت و معصیت اینن، از دوام مدازم فهمیدیم. این از کجا فهمیدیم دوامشو؟ از اقلا، دوام مدازم از اقلا فهمیدیم. دوام طاعت و معصیت از کجا فهمیدیم؟ اینن. دوام ثواب عقاب از کجا فهمیدیم؟ لمن. دیگه حالا اینا رو حاشیه بنویسید. فیجب دوام ثواب و عقاب لان دوام احد المعلولین یستلزم دوام المعلول آخر. دوام یکی از دو تا معلولین که چی باشه اینجا؟ دوام مدح و ذم، مستلزم دوام معلول دیگر است که چیه؟ ثواب و عقاب. لان العله تكون دائمه، چون علت دائمیه. یا حالا دقیق تر بگید او فی حکم دائمه، علت چیه؟ طاعت و معصیت. طاعت و معصیت در حکم دوام.
خب
نه، برای اینکه او که نگفته یه نماز، شعار مقدس میگه هر روز صبح باید نماز بخونی، اما اگر یه روز نماز صبح خون، این تکریم اون نمازش دائمی است، حد که حرمت اون نمازش دائمی است. گوش نمیدید؟ ببینید، حد که حرمت با این عمل، هر که حد که حرمت دائمی است، با این عمل ارز کنم طاعت مولا دائمی است، با این عمل، و باید با همه اعمال طاعت دائمی انجام بشه. اونی که مکلفی میه. از سالس ان السبابه لو کان منقطعا، حالا این قیاس خرف استفاده میکنه، نگفت ثواب عقاب دائمی باشه، میگه حالا اگه دائمی نباشد ثواب عقاب منقطع باشد، خب نقیزش تحقق پیدا میکنه. چی جلو ماهی میفرمد که ان السبابه لو کان منقطعا لحصل لصاحب اون سباب الالم، حصل الالمو بانقطاع، یعنی بانقطاع سباب، وقتی سبابش رفت ناراحت میشه. توجه داری؟ ولو کان العقاب منقطعا لحصل. من یادم یه وقت توی یکی این جشنواره بین المللی برنده شدم، خب اعلام کردن رفتم تو جشنواره، جایزه‌ای به ما دادن و چند تا سکه دادن و خیلی خوشحال شدم. بعد چند روز زنگ زدن از ارشاد، گفتن ببخشید اشتباهی شده، یک کسی دیگه مثلا برنده شده. خیلی ناراحت شد، رفتیم پس دادیم. یه هفته بعد زنگ زدم گفتم ببخشید نه اشتباه شده، اما شما برنده شدید. آجده ایام دوم قرداد بود، خلاصه اول از دستشو در رفتی، بعد پشیمون شد، گفتم نه بده دیگه اینطوری، خلاصه یه وقتا مطبوعاتی بشه خیلی بده. آجده چون خیلی سیاست های چیز خیلی نقش داره، خیلی. من حداقل دو بارش برای من محرز شد، کتاب من کتاب سال جمهوری اسلامی شد تو مرحله آخر، به خاطر این بحث سیاسی کاری دعوای حزبی که دارن اینا، کتاب ما رو کنار گذاشتن و این کتاب از خودشون. اتفاق میفته اینا، توجه این الان مثال مثال عرفی عامیانه است، وقتی شعار مقدس ثواب چیزو قطعش کنه خب ناراحت میشه، عذابه، پس ثواب خلوص نداره. یا برعکس، ولو کان الاقام منقطعا لحصل صاحبه ای، حصل چی؟ از سرور و بنقطاع اون اقام، برای صاحب اون اقام سرور حاصل میشه به خاطر انقطاع اقام. و ذالک ینافی از ثواب الاقام، برای اینکه ثواب لانهما ثواب اقام خالصان عن الشوائب، ثواب اگر آمیخته با درد و الم باشه و عقاب آمیخته با سرور باشه، این ثواب عقاب نیست، ثواب عقاب باید خالص باشه که تو بحث بعدی هم میگه. و الان میگه هازا ما فهمنا من کلام مصنف و قول حسین نقیز ما، یعنی نقیز ثواب عقاب لولا، یعنی لولا دوا. میگه از این عبارت مصنف من اینو فهمیدم. علامه است دیگه، توازوی میکنه دارش، مثلا شاید چیز دیگه در ذهن مصنف بوده ما اینو فهمیدیم. با اینکه علامه شاگرد خواجه نصیر بوده، میدونید که علامه خواجه شاگرد خواجه بوده. بله بله دیگه من نمیدونم مثلا تو فقه و اصول اینا پیشش خونده. بله میفرمد لحصول نقیز ما، یعنی نقیزه ثواب عقاب لولا لولا دوامی، هم که جمله رو دلیل سومو توضیح بیشتر. حالا و یجب خلوص هما و الا لکان سباب القص حالا من العوض و التفضل الا تقدیر حصول ای فیهما و هو ادخلو فی باب زجر. خب اینم ویژگی سومی است که مرحوم خواجه ذکر کرده برای ثواب عقاب، که ثواب عقاب باید خالص باشه، یعنی شائبه ای نداشته باشه، در آمیختگی نداشته باشه. اگر این ثواب، ثواب یعنی همون نفع عظیم مستحق، این خالص باید باشه. عقاب هم که گفتیم ورر عظیم مستحق، این هم باید خالص باشه. خب چه اشکال داره اگر ناخالص باشه؟ مثلا امروز جایزه رو بده فردا بگیرم، دوباره بدم پس فردا بگیرم، عیبی داره؟ این اشکالی داره؟ میگه اگر اینطوری باشه ثواب انقص از عوض و تفضل میشود، چون فرض بر اینه که در عوض و تفضل عرض کنم خدمت شما خلوص هست، تفضل خاص خالصه، عوض خالصه. عوض معمولا ناظر به اون جایی است که یه ظرفیت هایی وجود نداره برای جبران، بعد خدا عوضش رو میده. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید یک کسی آلمان آمده به یک بچه کسی آسیبی زد، این بنده خدا هیچ خطایی هم از او سر نزده، باید جور اینو بکشه، این خدا عوضشو خواهد داد. حالا بحثیست عوض در دنیا، در آخرت، در هر دو جا، این بحث عوضه که تو اعواز بحث شده در هم مقصد سوم که بحث افعال الهی، توحید و صفات و افعال الهی تو بحث افعال الهی. تفضل هم که این طرف بدون که کاری انجام بده از باب تفضل بشه نعمتی داده میشه، البته قابلیتی ظرفیتی حتما داره. مثلا فرضاً گفته میشه اگر شما صدقه دادید 10 برابر سود اونو به شما میدی. توجه دارید؟ خب وقتی کسی صدقه ده به همون اندازه بد بدن، میگه نه، این از باب تفضله. توجه دارید؟ تو این دعای رجبیه هر روز میخوانید، نه این قسمتی که میگه جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، وصف انی به مسئله جمیع شر دنیا و شر، یعنی از خدا میخواد خدا یا جمیع خیر دنیا رو به ما عنایت کنه و جمیع شر دنیا از آخرت رو از من از ما دور کنه. این خب حالا یک تو رجب مثلا شما یه توجهی داشتی که خب بخشیش از باب تفضله، اما یه ظرفیت زمانی در رجب هست که میتواند اعطای جمیع خیر دنیا و دوری از جمیع شر دنیا آخرت و اعطای جمیع خیر دنیا آخرت تحقق پیدا کنه. این ظرفیت زمانی ماه رجبه که آدم باید استفاده کنه، اینو این ظرفیت بهره ببره، ظرف زمانی قابلیت داره. توجه دارید؟ ولی اگر بخوایم با عدل برخورد کنیم، خب نه، این که جمیع خیر دنیا، جمیع شر دنیا، جمیع خیر دنیا چطور خیر نصیب بشه یا ترد بشه؟ این بخش عمدش تفضل الهی است و در تفضل خلوص هست، در عوض خلوصه. میگه اگر ثواب درش خلوص نباشد، این درجهش پایین تر از عوض و تفضله، در حالی که در ثواب باید درجهش بالاتر باشه، چون ثواب به ازای کاریست که انجام شد داده مستحقه، نفع عظیمیست که استحقاقشو داره، این خلوص نداشته باشه ولی عوض خلوص داشته باشه، تفضل خلوص داشته باشه. حالا با فرض این که عوض تفضل خلوص داره، الان این اصطلاح تمامه، بعد البته یه نکته دیگه هم میگه، میگه تازه خلوص ادخل فی باب زجر. زجر در برابر بعثه، بعث برای طاعته، زجر برای گناه، یعنی منع، یعنی دور ساختن. یعنی خلوص در عقاب، بداند عقاب، عقاب نابه، این اثرش در دوری از گناه خیلی بیشتره. اما اگر بهش بگن نه یه عقاب و ما یه اصلا برحال لذت هم توش هست، این زجری و امرا نداره. آره برحال الان این زجری هم میکشه، ولی خب از اون بر برحال خالص هم نیست زجره، یعنی عقابش خالص نیست. عقاب وقتی خالص نباشه تأثیری در باب زجر نداره. زجر این چی؟ این انگیزش دوری از گناه براش حاصل نمیشود. پس بنابراین در واقع این و الا که مرحوم خواجه ذکر کرده، لکان ثواب مربوط به اثبات خلوص برای ثوابه و هو ادخل فی باب زجر، دلیل برای خلوص در عقاب. روایت رو بخونیم چی ایش نکته داشت.
مثلا اگر یک کسی یه عمل دنیا انجام بده خالص نباشه، با ریا باشه، پس ثوابش هم خالص نباشه، اشکالی نداره؟
نه خب چون عملی که ریاکارانه باشد کل عمل رو فاسد میکنه.
نه
وقتی مثلا یک قطره بول نجس، نه بول و ابل ندارم، اگر یه قطره بول و نجس توی ظرف شیر بریزید اون نجس میشه. توجه دارید انسان عملی رو اگر خالص انجام نده، ریاکاری باشید، لابد عمل رو خدا انجام نداده. عمل حسن فعلی داره ولی حسن فعالی نداره، حسن فعلی فعالی رو با هم باید جمع. قال و یجب خلوصهما، یعنی خلوص ثواب عقاب واجب، این صفت سوم. و الا اگر خلوص نداشته باشد ثواب عقاب، حالا میگه لکان، حالا اگر ثواب خلوص نداشته باشد، لکان ثواب انقص حالا من العوض و تفضل علی تقدیر حصول خلوص فیهما، در عوض و تفضل. زمینه رو درست برگردونید. اگر ثواب خالص نباشد، ثواب رتبه پایین تری خواهد داشت، مرتبه و ارزش کمتری خواهد داشت نسبت به عوض و تفضلی که بنابر این فرض، این علا تقدیر متعلق به عوض و تفضل هر دو، بنابر فرض حصول خلوص در عوض و تفضل. و هو دلیل، دلیل خلوص عقابه. اگر عقاب خالص نباشد و هو ادخل فی باب زجر، لازمش این است که تأثیر عقاب، علم به عقاب تأثیری در دور ساختن از گناه نداشته باشد. لکن طالبات فر مقدم مثل و هو یعنی خلوص، خلوص در عقاب مقصوده. ادخلو یعنی تأثیر بیشتری داره در باب زجر، یعنی در دور ساختن و منع ساختن از گناه و معصیت. زجر اینجا در برابر بعث، بعث زجر شنیدید دیگه، احکام الهی بعد از مرحله اقتضا و انشاء، مرحله چهارمی که دارن مرحله بعث و زجره که بهش میگن مرحله فعلیت. اقول یجب خلوص ثواب عقاب عن الشوائب، خالص باشه. اما ثواب فلانه لولا ذلک لکان عوض و تفضل، که حالا عوض و تفضل عرفی دنیوی مقصودشه، بیشتر تو دنیا این اتفاق میفته، این اکمل من باید کاملتر از ثواب باشد. لانه یجوز، یجوز یعنی یمکن، یمکن خلوص عوض و تفضل عن الشوائب. حداقل شما نگید هر عوضی و تفضلی خالصه. قبول دارید فی الجمله میتونه عوض و تفضل خالص باشه؟ همین کافیه برای اینکه اگر ثواب خلوص نداشته باشد، پس درجهش پایین‌تر باشد از عوض و تفضلی که خلوص دارد. و این با عقل جدانه. این برام اینو اینطور توضیح دادم برای اینکه کسی اشکال گرفت، خب ممکنه عوضی خالص نباشه یا تفضل خالص نباشه. برای فرض یک مصداقی از عوض و تفضل که خلوص داشته باشه توجه داریم، و عقاب و ثواب تفضل نداشته باشه، لازمه که تفضل رتبه و ارزشش کمتر باشه از عوض و تفضلی که خلوص داره. قبل از ثواب فلانو لولا ذالک لکان عوض تفضل اکمل از ثواب لانهو شنچین است یجوز، یعنی یوم که خلوص عوض و تفضل ان شوائفی مورده موجبتن جزئیه و حین از این یکون ثواب انقص درجتن، وقت ثواب درجهش کمتر میشه از عوض و تفضل، در حالی که ثواب باید بیشتر باشه، چون ثواب نازل به فعلیست که استحقاقشو داره، اونه اون استحقاق نداره. و انه او غیر جایزه، و حالا که این مطلب جایز نیست، یعنی انقصیه. و اما العقاب فلان عقاب اعظم فی الزجر فیکون لطفا، یعنی اگر عقاب خالص نباشد اثر پذیریش کمتره، تأثیر کمتری داره، کمتر باعث دوری از گناه میشه، در حالی که قاعده لطف میگه باید طوری باشد که ما رو به طاعت نزدیک کنه، از گناه دور کنه. می‌فرماید که عقاب لن عقاب اعظم در زجر است، یعنی اگر عقابی خالص باشد ها اعظمه، لانه او یعنی لانه رو میتونه به عقاب بزنه، عقاب خالص خالص، یا بزنید به خلوص عقابه بزنید، چون قبلش عقاب مده از کدن به عقاب بزنید، ولی عقابی که خالص است، عقاب خالص اعظم است در زجر، یعنی دور ساختن انسان از گناه، فیکون لطفا، در این لطف در واقعیشون خواجه از لطف سخنی نگفت، ولی قبلا چون مشخص بود دیگه نزدیک شدن به طاعت و دور شدن از معصیت، این مصداق لطف است. بله؟ ثواب جایی که استحقاقش باشه، ولی عوض استحقاقش نیست، ولی از باب باز قاضی حسنقو عوض رو گفتن واجبه که خداوند عوض رو بدن، چون کاری انجام نداده. بله عرض کردم دیگه، الان این بحث اعواز، الان بیارم اعواز رو، در بحث اعواز نه ببخشید، عوض رو میگه نفعیست که استحقاقش رو داره ولی خالی از تعظیم و اجلاله، اینطور تفسیر کرد. حالا یه وقت این بله استحقاق شو داره ولی خالی از تعظیم و اجلال، اینطور معنا داره. بله آره تفضل استحقاق نداره. بله وقت کجا پیدا میشه؟ در اثر رنج ها و مصائبی که خود خدا عاملش نیست. میدونی مثلا یک کسی یه اتفاقی افتاده و اینم یه ضرری دیده، مثلا حالا خداوند جبرانش، عوض یه جبرانه. آره تفضل بدون استحقاق، عوض با استحقاقه، ولی جبران اون ضرری که دیده که این ضرر در اثر مثلا خطای این بنده نبوده، توجه داری؟ در عوض
در اثر
خطای
بنده نبوده،
اثر خودش نبوده که، ولی ضرری دیده، مثلا حالا سیلی آمده یا یه کسی مثلا یه کاری کرده این ضرر دیده، خداوند عوضش رو میده. حالا این یه برهانش رو ذکر میفرماید که حالا و کل ذی مرتبه فی الجنه لا یطلب الازیاد. من واقعش دیگه خسته شدم،
سوف يكسر الله.